أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله که سلامت باشید. ما در بحث منطقمون در باب معرف عرض کردیم دو تا باب اصلی داره، دو تا بخش اصلی داره این فصل از کتاب که در مورد معرف بحث میکنه. یه بخشش خدمت شما که عرض بکنم پیرامون چیستی تقسیمات، تقسیمات چیا و از چه چیزی دارن بحث میکنن تقسیمها. یه بحث در مورد اینه، یه بحث هم در مورد چیه؟ در مورد اینکه چطور میشه اینو به دست آورد. عرض کردیم بحث سخته ما اینه که چطور میشود به دست آورد این محضر شما که عرض بکنم تعریف رو. یعنی ما یه جا در مورد این بحث کردیم که چطور تصور نظریمون رو معلوم کنیم. مرحله دومون که آقای مظفر میگه رو این خوب تأمل و دقت نشده و کمتر ازش بحث شده، اینی که حالا فراتر از این که حالا حد تام چیه، حد ناقص چیه، فهمیدیم رسم تام و ناقص چیه، بازم فهمیدیم، اما چطور به دست میان، کیفیت حصول اینها چطوره. آقای مظفر برای اینکه کیفیت حصول اینها رو مطرح بکنه میاد سراغ بحث تقسیم یا بحث القسمه، میاد سراغ این بحث، بحث خوبی هم در مورد تقسیم میکنه و میره سراغ کیفیت. حالا اصل این که آیا منطق متکفل چگونگی هم هست علاوه بر ضابطه، این خودش یه بحثیه ها. لذا خوبه که همین باب رو، باب معرف رو و تعریفات رو از منطق شهید مطهری هم بخونید ببینید نظر ایشون چطوره. آقای مظفر میفهمد یکی از چیزایی که غفلت شده ازش و باید بهش رسیدگی بشه چگونگی. ایشون چگونگی حصول تعریف رو میبره توی تقسیم و میگه اساساً ما چطور اشیا رو از هم تمیز میدیم، ما چطور به هر شیئی متمایز از بقیه اشیا میرسیم، مسیر ما و روش ما تقسیمه. ایشون معتقده که تقسیم از امور فطری بشره. روز اولی که انسان پاشو بر زمین گذاشته و شروع کرده به شناخت عالم، حیاتشو اصلا مستقر کرده بر تقسیم. ببینید آسمان، زمین، حیوان شکاری، انسان شکارگر، یعنی آکل و مأکول، خورنده و خورده شده، تقسیم نمیدونم همسر و غیر همسر، فرزندم و غیر فرزند، قبیله من و غیر قبیله، زمین من و غیر، یعنی هی این مرزبندی ها به وجود میاد. دوستان دلیل اینم اینه که عالم ماده دار کسراته. اینا مضاف اینجا نگفتا بنده عرض میکنم، عالم ماده دار کسرته، دار تکسره، دار تزاحمه. لذا وقتی انسان شروع به شناخت عالم ماده، عوالم بالاتر هم به یه نوعی از تقسیم توشون هست دا. حالا میشه تو فلسفه مخصوصا در عالم ماده که انسان میرسه اینقدر این تکسرات و تنوعات زیاده که انسان هی برای شناخت میره دنبال تقسیم و اساسا ذهن انسان هم چون میخواد هی تمیز بده اشیا رو از هم دیگه، این مسیر رو با تقسیم به تعبیر آقای مظفر طی میکنه. لذا آقای مظفر میفهمه تقسیم این مطلب کاملا بدیهی و محضر شما که عرض بکنم اساسی در زندگی بشر و فطریه و اساسا انسان ها برای به دست آوردن حقیقت اشیا و تفکیک این از این اشیا از غیر خودشون به تقسیم متوسل میشن. آقای مظفر این خطابه و این خطبه در واقع، حتی خطابه نیست، برهانی ایشون بحث میکنه، این منطق بحث رو و مقدمه بحث رو ابتدا اعلام میکنه و مطرح میکنه و خدمت شما که عرض بکنم، بعد میره سراغ خود تقسیم، میره سراغ خود تقسیم. حالا تقسیم چیه؟ بعد از این که این مقدمه رو گفت، تقسیم چیه رو هم گفت، میره سراغ انواع تقسیم و بعد میره سراغ چی؟ به دست آوردن تعریف به واسطه تقسیم که اون میوه کل این بحثه، در نهایت میخواد ایشون بچینه. همین نکته رو حالا دوستان، این توجه مرحوم آقای مظفر به تقسیم، ببینید اصل تقسیم رو اشاره کردن بقیه منطقیون، اما اینکه در این قالب قرار بگیره و در این ساختار بخواد قرار بگیره، نه، این باز کار خود مرحوم آقای مظفر و به یه نوعی ابتکار ایشون هست در این بحث که حالا انشالله بهش هم خواهیم رسید و مطرحش هم خواهیم کرد. خیلی خوب، مرحوم مظفر در ابتدا همونطور که عرض کردم این ساختار کلی تقسیم رو بیان میکنه، یعنی از این جهت این یک خلاصه برای مظفر موفقیت و نوآوری در منطقه خودش که حالا بعد ارزیابی بشه، بعدن مقایسه بشه این با جوهر النظیر. خود بحث قسمت منطقه تجرید از مرحوم خواجه هاشم مولا عبدالله اینها ببینیم کنار هم چی در میاد ازش و به چه نتیجه میرسیم در مورد مطلبی که مظفر را داده. خب القسمه، همین جای مظفر یه پاورقی میزنه میگه تقسیم رو اخیراً علمای فلاسفه غرب بیشتر بهش پرداختن در مسئله منطق خودشون و کلا در مسائل علوم. بعدن توی هم منطق هم متدولوژی در غرب این خیلی مسئله تقسیم جدی پیگیری شد. خود دکارت هم نزد او هم مسئله مهم بود و مظفر میفهمد ما هم خواجه نصیر هم علامه حلی اگه ببینید منطقشون رو، اونها هم در جوهر هم در خود منطق تجرید اشاره به این معنا کردن و مسئله براشون وجود داشته و مسئله براشون مطرح بوده است، لذا ما هم از همون میراث خودمون داریم استفاده میکنیم. مظفر بخواد بگه من اینطور نیست که حالا غربی کاری کرده باشه من میخوام پیگیری بکنم، نه، این میراث خود ماست در این مطلب. تعریف ها، قسمت و شیء، تعریفش قسمت چیه؟ تجزیه شیء، تفریق شیء به امور متباینه. اصلا مظفر میگه تعریفش بدیهیه، کسی هست مگه نفهمه تقسیم یعنی چی؟ زندگی انسان ها به تقسیم گره خورده است. ببینید تجزئته، تجزیه شیء، و تفریقه، تفریق شیء به چیه؟ الا امور متباینه، یعنی یه شیء رو میگیم این است یا این است یا این است. دقیق میکنید انسان ها یا مسلمانن یا غیر مسلمان، یعنی یه تباین اینجا بینشون از این جهت تقسیم هست، اونا دین اسلام رو دارن بقیه ندارن مثلا. و هی من المعان البدیهیت الغنیت عن التعریف، این از معانی بدیهیه، لذا تصورش بدیهیه، نیاز به تعریف نداره. لذا تعریفی هم که اینجا ارائه میکنیم تعریف شرح لفظیه نه شرح اسمی. و ما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا، این چیزی که ما گفتیم یه تعریف لفظیه، لیس الا یعنی فقط همین. لذا تعریف لفظی چی بود؟ مای شرح لفظ، اون اولین مرحله از مراحل خمسه که گفتیم تعریف حقیقی نیست. و یسمى الشیء مقسما، اون شیئی که تقسیم میشه اسمش چی میشه؟ میشه مقسم. و کل واحد من الامور التي انقسم الیها یسمى قسما تارتا. حالا یه شیء رو شما تقسیم میکنید به A و B، A و B نسبت به اون شیء اقسام اونن، قسمهای اون شیئن. نسبت به هم دیگه چی هن؟ ها، خود A و B نسبت به هم چی هن؟ قسیم هم دیگه. یسمى قسما تارتا بالقیاس الى نفس المقسم، وقتی با خود مقسم میسنجیمش میشه قسم. و قسیما، یعنی یسمى قسیما، قسیم خونده میشه اخرى، این اخرى مقابل تارتا، بالقیاس الى غیره من الاقسام، وقتی با بقیه اقسام مقایسهش میکنیم بهش میگیم قسیم. حالا فاذا قسمنا العلم الى تصور و تصدیق، این همون اولین تقسیمی که ما تو کتاب منطق درس خود علم هم به 4 دسته تقسیم کردیم، همین تقسیم بود، ولی اون تقسیم دوتایی اولی که باش مواجه شدیم تقسیم علم بود، تصور و تصدیق. مثلا مقسم کی میشه؟ میشه اون علم، تصور مطلقی که در مقسم بود. فالعلم مقسمون و تصور قسمون من العلم، تصور یه قسم از علم، تصدیق یه قسم دیگه است از علم. حالا همین تصور قسمون من العلم و قسیمون لتصدیق، برای علم که اون شیئی که تقسیم میشه تصور قسمه، نسبت به سایر اقسام که میشه تصدیق قسیم هم، یعنی تصور و تصدیق قسیم هم دیگه و هر دو قسمی ان از علم. و هاکذا تصدیق و قسمون و قسیمون، یعنی قسمی است برای علم و قسیم است برای تصور. فائدتها، چیه فایده تقسیم؟ به چه دردی میخوره؟ تأسست حیات الانسان کلها علی القسمه، اصلا حیات انسان در واقع حیات معرفتی انسان و بعد حیات عملی انسان کامل بر تقسیم استوار شده و تأسیس شده. و هی من الامور الفطریه التي نشأت معه على الارض، این تقسیم از امور فطری که اصلا با انسان نشو نما و رشد پیدا کرده، اصلا با انسان شروع شده و بعدا رشد پیدا کرده بر زندگی روی زمینی انسان. فان اول شيء يصنعه تقسيم الاشياء، اصلا اولین کاری که انسان میکنه چیه؟ تقسیم الاشیاء الی سماویت و ارضیه، آسمانی و زمینی. ول موجودات، ول شروع میکنه حالا ارضیه رو تقسیم کردن، ول موجودات الارضیه الی حیوانات و اشجار و انهار و احجار و جبال و رمال و غیره. شروع میکنه تقسیم کردن موجودات زمین، حیوان ها، اشجار، انهار، نهرها، سنگ ها، بفرمایید کوه ها، رمال، ماسه ها و شن ها و غیره ها و غیره اینها. و ها کذا یقسم و یقسم و یمیز معنا عن معنا، شروع میکنه تقسیم کردن و تقسیم کردن و تمیز میده معنی رو از این معنای دیگه و نوعا عن نوع، هر نوعی از نوع دیگه، حتی تحصل له مجموعه من المعانی و المفاهیم، تا حاصل این تقسیم چی میشه؟ مجموعه از معانی و مفاهیم. خود شما الان دوستان دارید چه علمی میخونید؟ منطق. علم دیگه که کنار این دارید میخونید چیه؟ ادبیات. علم دیگه که بعدن میخونید چیه؟ اصول. علم دیگه چیه؟ فقه، فلسفه. این همش تقسیم. علومی که دخیل در استنباطن رو تقسیم کردیم به منطق و فلسفه و فقه و بیان و معانی و بدیع و لغت و صرف و نحو و بفهم رجال و درایه و اصول و کلام و الی غیره ذالک. و ما زال البشر، یعنی همیشه ما زال، یعنی همیشه ما زال البشر علی ذلک حتی استطاع ایب علی کل واحد من المعال التي توسل الیها فی التقسیم لفظا من الالفاظ. بشر همینطور این کار رو ادامه میداد تا کجا؟ تا زمانی که استطاع، توانست وضع کنه برای هر معنای از اون معانی که با تقسیم توسل الیها به اون معانی میرسید یه لفظی شروع کرد وضع کردن. مثلا توی علوم رسید به این علمی که ما الان توشیم، لفظ منطق رو بحث کرد. بعد خودش هم پایان مسئله نبوده، حالا تو خود منطق شروع کرد تقسیم کردن. گویا مقدمه داریم یا اصل علم داریم. اسم مقدمه رو میذارم مقدمه، اصل علم یا در مورد تصور یا در مورد تصدیق. اون که در مورد تصورش میذارم معرف، اون که در مورد تصدیقش میذارم حجت. خود حجت رو باز تقسیم میکنم، یا در مورد صورت یا ماده. اونی که سوریه میشه باب قضایا و احکام قضایی، اونی که ماده میشه صناعات خمس. ببینید بعد خود صناعات خمس رو تقسیم میکنم، یا شعر یا خطاب است یا برهان یا جدل یا مغالطه است. خود برهان رو دوباره تقسیم میکنم، یا انیه لمیه، لمیو تقسیم میکنم، یا مطلقه غیر مطلقه، الی آخر همینطوری انسان میره جلو. ولولا القسمت لما تکسرت عنده المعانی ولا الالفاظ. اصلا اگه تقسیم نبود این کثرت معانی و الفاظ برای انسان محقق نمیشد. ما هی با تقسیم جلو میریم و اینها رو به دست میاریم. خب ثم استعان بالعلوم والفنون علی تدقیق تلک الانواع. اون انواعی بود که ابتدا به سادگی داشت به دست میاد، مثلا آتش رو از آب جدا میکرد. بعدن که علوم و فنون قوی تر و جدید تر اومدن حالا این آتش رو برای این تمیز باز کردن، باز تقسیم کردن، مفصلش کردن، توضیح دادن براش. آب و همینطور، یعنی اون انواعی که به دست آورده بود هی تدقیق کردن و تمیزها تمیزن ذاتیان و شروع کردن اون انواع رو از غیر خودش تمیز ذاتی دادن، یعنی ذاتش رو مشخص کردن برای انسان. ولا یزال العلم عند الانسان یکشف له کثیرا من الخطا فی تقسیماتی و تنویعاته. علم همواره چیکار میکرده برای انسان؟ کشف میکرده برای انسان کثیرا، همیشه خطاهایی که او در تقسیمات و تنویعاتش داشت. خیلی خطا میکرده در تقسیم و تنویع، بهش نشون میداد. فیعدلها، و تعدیل میکرد تقسیمات انسان رو و تنویعات انسان رو. فلسفه آمد نشون داد به انسان که تو فرقت با حیوان در اینه، یعنی این تصور اولیه که از فرق داشتی بیا دقیقش کن، اینطوری ببینش فرق عوالم بالا و پایین در اینه، در این ببینش. فیزیک آمد گفت آقا این آبی که تو از آتش جدا کردی حقیقتش اینه. شیمی آمد گفت اونه. و یک شف له انواعا لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیه. و برای انسان این علم کشف کرد، برای انسان انواعی که اصلا قبلش نمیشناخت این انواع در مورد موجودات طبیعی. مثلا گفت همه عالم از این سری عناصری تشکیل میشه، مثلا سیلیس، طلا، نقره، هیدروژن، اکسیژن، بفهمید پتاسیم، سدیم، منیزیم، اینا جدول مندلیف هست. بعد نشون میداد به تو که خاک از این و این و این و این به دست اومده. بله. لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیه اول امور التي یخترعها منها و یؤلفها. یا آمد برای این بشر، برای انسان اختراع کرد از این موجودات طبیعی و تألیف کرد از اونها، یه ساخت از مجموعه اونها اختراعات جدیدی رو. تلفن اختراع کرد، تلویزیون اختراع کرد، چرخ اختراع کرد. او مسائل العلوم و الفنون، یا یه کشف کرد برای چی؟ برای او چی رو؟ مسائل علمی رو و مسائل مختلف فنون رو. یعنی علم آمد به واسطه تقسیم دوباره اینا رو به انسان نشون داد و روشن کرد. و سیعتی خواهیم گفت بعدن کیف نستعین بالقسمت علی تحصیل الحدود و رسوم و کسبها، چطور میتونیم از تقسیم استفاده کنیم برای به دست آوردن حد و رسم. بل کل حد انما هو مؤسس من اول الامر علی القسمه. اصلا بریم بالاتر، اصلا حد از کجا به دست میاد؟ حد تأسیس شده بر قسمت. و هازا اهم فواید القسمه، این مهمترین فایده از فواید قسمت. قسمت اینا هم تقسیمه. و تنفع القسمت فی تدوین العلوم و الفنون، همینی که اول جلسه عرض کردم، نفع داره این قسمت در تدوین علم های مختلف، فن های مختلف. علم و فن و دوستان حال عرض کردم یه بحثی برام ببینید فرقشون چیه. مثلا بعضی میگن منطق فن، بعضی فرقش مثلا در عالی و استقلالی بودن اون علم میدونن، بعضی این که ناظر به تکنیک باشه و ناظر به یه سری کارهای عملی باشن و میگن فن، اونی که ناظر به علمه میگن مثلا علم. مثلا مهندسی مکانیک میشه یه فن، در حالی که خود فیزیک میشه علم مثلا. لتجعلها ابوابا و فصولا، تا علمها رو قرار بدن به صورت بابواب و فصل فصل و مسائل متمیزه و به صورت مسائل متمیزه از هم. چرا؟ لیستتی الباحثو ان یلحق ما یعرض علیه من القضایا فی بابها، تا باحث اون بحث کننده اون محقق چه بتونه چه کار کنه؟ ملحق کنه ما یعرض علیه من القضایا فی بابها، هر مطلبی که به او عارض میشه رو تو باب مخصوص خودش از اون علم بگذاره. مثلا اگه برای یه فیزیکدان امروز این سوال پیش اومد که مثلا چطوری باید بدنه یه هواپیما رو بسازیم که در مقابل مثلا اون تکانه‌های شدید هوایی در آسمون بتونه خودشون مقاومت کنه، میگن این یه علمیه، مثلا علم مواد اسمشه، باید تو مهندسی مواد مثلا بخونی با چه سرعتی باید حرکت بکنه که بتونه از زمین بلند بشه، میگن مال مهندسی مکانیکه، توی مهندسی مکانیک تو فلان بابش باید اینو بخونید و امثال اینا. بل العلم لا یکون علما ذا ابواب و مسائل و احکام الا بالقسمه. اصلا علم چرا باب باب میشه؟ چرا مسائل توش تولید میشه؟ چرا احکام توش تولید میشه؟ بخاطر تقسیمه. ببینید فمدون علم النحو مثلا لابد ان یقسم الکلمه اولا. مدون علم النحو چیکار میکنه؟ اول کلمه رو تقسیم میکنه، میگه اسم و فعل و حرف، ثم یقسم الاسم مثلا، بعد اسمو تقسیم میکنه، میگه نکره است و معرفه، و المعرفه الی اقسامها، میگه معرفه اینه و اینه و اینه. حالا از اون ور یقسم الفعل الى ماضن و مضارعن و امرن، فعل رو تقسیم میکنه، و کذالک الحرف و اقسام کل واحد منها، همینطور حرف رو تقسیم میکنه، بعد میره اقسام هر کدوم از فعل و اسم و حرف هم دوباره و اقسام رو هم تقسیم میکنه، و یذکر لکل قسمت حکمه المختصبه، و برای هر کدوم از این قسمت ها میره حکم مختصش رو ذکر میکنه تو علم. و هاکذا فی جمیع العلوم. الان هم همینه. ببین الان هر مطلبی در مورد تعریف به ما عرض کنم میارمش تو این باب میذاریم، اگه در مورد برهان به ما عرض کنم میارمش تو باب صناعات خمس میذاریم. همه علوم همین. آقای مظفر ببینید دوباره بحث از علم میاره بیرون، میگه با فقط هم علم نیست، تاجر رو نگاه کنید، کل زندگیشو و حساب کتاب مالیشو با تقسیم درست میکنه. ببینید و تاجر ایزن یلتجی الی القسمته فی تسجیل دفتری. اصلا نرم افزار اکسل رو چرا درست کردن آقا؟ شرکت مایکروسافت چرا درست کرده؟ برای اینکه بتونه ابواب ابر تقسیم های تو در توی هزار در هزار رو چیکار کنه؟ بتونه بیان بکنه، بتونه یکی یکی اینها رو توضیح بده. اینه دلیلش. لذا تو امور مالی فنی، تو امور اصلا حسابدار کارش چیه؟ یکی از بخش های مهم کارش ضابطه بندیه و تقسیم تمام منابع درآمدی و هزینه ایه، و بعد جدا کردن مالیات و همه اینهای کار عظیم و بزرگی هم از همش تقسیم توشه. و تاجر ایزن یلتجی الی القسمت فی تسجیل دفترهی و تصنیف انواعهی. تاجرم ملتجی میشه، یعنی متوسل میشه به تقسیم در چی؟ در ثبت دفترش، تسجیل دفتری و تصنیف اموالی، تصنیف کردن و تقسیم کردن اموالش. لیسهل علیه استخراج و حساباتی و معرفت و ربحهی و خسارتی، تا براش آسون بشه استخراج حسابش، محاسباتش رو استخراج کنه، بفرمایید ربحش رو معلوم کنه، خسارتش رو معلوم کنه، سود و زیانش رو. و کذالک بان البیت، کسی که بنای بیت هم هست همینطور. و مرکب الادوات دقیقه، او کسی که ترکیب میکنه اون ادوات خیلی ریز و دقیق رو با هم دیگه توی هر فنی ها، مثلا توی مهندسی اینا رو کنار هم قرار میده، موبایلی میخواد درست بکنه کنار هم اینا رو قرار بده، همه اینا یستعین علی اتقان عملیه بالقسمه، استعانت میورزه به اتقان، برای اتقان عملش به چی؟ به قسمت. و الناس من القدیم قسم الزمن الی قرون، خیلی بحث جالبیه، کی انسان این تقسیمات رو شروع کرد؟ اصلا از کی شنبه یک شنبه دو شنبه به وجود آمد که هنوزم هست؟ تا حالا به این دقت کردید اصلا؟ بله. ظاهرا اونا به امور معنوی هم ربط داره، هم شهر یعنی ماه، هم سال و هم روز، لذا جمعه که سید الایامه یه حقیقتی داشت. حالا و الناس من القدیم قسم الزمن الی قرون و سنین و اشهر و ایام و ساعات، تقسیم میکردن زمان به قرنها و سالها و ماهها و روزها و ساعتها و دقائق دقیقه ها، لینتفع به اوقاتهم، تا نفع ببرن استفاده کنن از اوقاتشون، و یعرفوا اعمارهم و تاریخهم، و بشناسن میزان عمرشون رو و تاریخ خودشون رو. و صاحب المکتبت تنفعه قسمتها حسب العلوم اول مؤلفین. آقا تا حالا دیدی کسی که صاحب کتابخونه است، مکتبه این کتابخونه چطوری تقسیم میکنه؟ یه رشته دانشگاهی همین الان داریم تحت عنوان کتابداری، یک ضوابط عجیب و غریبی هم داره، ضوابطی برای خودش داره، اساسش هم همین تقسیم که بر اساس جان دیوی تقسیم کنی یا بر اساس فلان تقسیم کنی. قسمت به نفعش حسب العلوم. خیلی باید کار کنید. غرب برای کتابداری رشته تأسیس کرده، برای کتابداری. ما چی کار داریم میکنیم؟ ما باید فقهمون هر بابیش بشه یه رشته، برای کتاب داری رفت رشته تأسیس کرده. و ما تو دانشگاهمون داریم، لیسانس داره، ارشد داره. صاحب کتابخونه تقسیم کمکش میکنه در چی؟ حسب العلوم و اول مؤلفین، تقسیمی که بر اساس علوم باشه یا بر اساس مؤلفی نویسنده های کتاب باشه، کمکش میکنه که چی؟ لیت خلعیه کتاب جدید یعتیه فی بابه، هر کتاب جدید یا در باب خودش بتونه قرار بده. بله، برای خود سید ابن طاووس این بوده، کتابخونه خیلی بزرگی داشته، اصلا اینا رو تدوین کرده بوده، کراسیش و کتابخونش. یه کتابی داره اتان گلبرگ به نام کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار و آی رسول جعفریان ترجمه کرده، ببینیدش، اصلا در مورد همین مطلبه. خلاصه عقب نیفتیم آقا از تمام عالم. بله خیلی خوب. ولی یستخرج کجا ولیت خلا ایه کتاب جدید یعتیه فی بابه، هر کتابی که برشون بذاره تو باب خودش، ولی یستخرج به سهولت ایه کتاب نیشا، هر کتابی که خواست راحت بتونه برش داره از کتاب خونه. و به واسطه تل قسمت استعان علوم علما و تربیت علا توجیه طلاب العلوم، اصلا به واسطه تقسیمی که علما تربیت تونستن طلاب علوم مختلف رو توجیه کنن، چطور؟ و سر جای خودشون قرار بدن. فقط سم المدارس الا ابتداییتن و ثانویتن و عالیتن، ابتدایی راهنمایی دبیرستان، حالا در هر کشوری به شکل خودش. ثم کل مدرسهن الا صفوفن لیزعو، این تو کتابای دیگه منطقه ای حرفا نیست که طرف بیاد یک ساعت توضیح بده، های مزفر اینطوره، استفاده کنید از اینا. لیزعو لکل صفن و مدرسهن منهاجن، تا برای هر کلاسی، صف یعنی کلاس، و هر مدرسه یه روشی که مناسب و همون تعلیم باشه، مناسب تعلیم باشه برای او تعیین کنه. و هاکذا تدخل القسمت فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیه و الاعتیادیه، این قسمت داخل میشه در هر شأن و هر وجهی از وجوه حیات علمی ما و حیات عادی و زندگی عادی ما، اعتیادیه این زندگی عادی ما. ولا یستغنی عنها انسان، کسی پیدا نمیکنید که از تقسیم مستغنی باشه. و مهمتنا منها، مسئله مهم ما حالا از تقسیم در اینجا هنا، ان نعرف کیف نستعین بها علی تحصیل الحدود و الرسوم. این روزه رو خوندیم آقا که به این برسیم، چطور میتونیم از تقسیم استفاده بکنیم تا به حدود و رسوم بتونیم برسیم، حد و رسم معلوم بشه. حالا بر این اساس آیه مظفر یک قسمت دومی توی بحث درست میکنه تحت عنوان اصول القسمه. اصول و شرایط اصلی تقسیم چیه؟ چند تا شرطشون میفهمد اول. یک، اینکه تقسیم باید ثمره داشته باشه. دو، اینکه باید تقسیم اقسامش با هم متباین باشن و مشترک نشن. سوم، اینکه خدمت شما که عرض بکنم باید جهت تقسیم واحد داشته باشه تقسیممون. چهارم این که تقسیم ما باید جامع و مانع باشه، شبیه شرایط تعریف ها. دلیلش همینه که اینا به هم نزدیکن. اولیشو بخونیم. آقا یک، تقسیم کشکی و علکی به درد نمیخوره. تقسیم شما باید یه نفعی عقلایی یا علمی داشته باشه. حالا اگه در حوزه علم باید نزد علمای اون علمی بفرمایید ثمره داشته باشه، اگه نیست باید تو علمیست باید به صورت عادی و عرفی مثلا یک چیزی داشته باشه، ثمره داشته باشه. مثلا شما موکت های عالم رو مقایسه کنید به این موکتی که تو این مسجده با بقیه موکت ها، خب این چی مثلا که چه اتفاق میفته با این تقسیم؟ نه کار علمیت راه میفته با این، نه کار عملیت. همه عالم رو تقسیم کنی به این پشه و غیر این پشه، خب این مثلا که چی؟ تقسیم ها واقعا. ولی خب به چه دردی میخوره؟ لابد له اصول القسمه الاول لابد من ثمرته. تقسیم باید ثمره داشته باشه. لا تحسن القسمه الا اذا كانت للتقسيم ثمره نافعه في غرض المقسم. اون مقسمی که داره تقسیم میکنه باید یه ثمره نافعی از تقسیمش داشته باشه، وگرنه لا تحسن القسمه، قسمت شایسته نیست اگه غیر از این باشه. مثلا چی؟ به ان تختلف الاقسام فی الممیزات و الاحکام المقصوده فی موضع القسمه. مثلا چی؟ مثلا اون اقسامی که داره این تقسیم ازش، یعنی این ثمره داره مزفر توضیح میده مثل چی؟ اون اقسامی که داره از این تقسیم تولید میشه با هم واقعا متفاوت باشن، یعنی تفاوت خوبی داشته باشن که چیزی به علم ما اضافه بکنه، یا احکامشون با هم متفاوت باشن. ببین تختلف الاقسام فی الممیزات و الاحکام، در تمیز خودشون از هم و از احکام، در مورد احکامشون از هم دیگه، فی موضع تقسیم، در مورد اون تقسیمی که میخوایم اونجا انجام بدیم. فاذا قسم النحوی الفعل الى اقسامه الثلاثه، وقتی نحوی داره فعل تقسیم میکنه ماضی و مضارع و امر، فلان لكل قسم حکما یختص به. ماضی یه حکمی داره مختص خودش، مضارع یه حکمی داره، امر یه حکمی، همش با هم فرق میکنن در عالم نحو. اما اذا اراد ان يقسم الفعل الماضي الى مذموم العين و مفتوح العین و مکسور العین. آقا عین الفعل ما فعل رو تقسیم میکنیم به این که عین الفعلش مضموم باشه یا مکسور یا مفتوح، که چی مثلا چه اتفاق میفته؟ هیچ اثری تو هیچ علمی نداره. فلا یحسن منه ذلک، این دیگه شایسته نیست از او سر بزنه. لان الاقسام کلها لها حکم واحد. تو علم نحو از جهت بناء ما و از جهت اعراب ما اینا همشون یه حکم دارن، چه مضموم العین باشه چه مرفوع این باشه، بفرمایید. و چه خدمت شما که عرض بکنم مکسور باشه، فرقی نمیکنه. لان الاقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو و فی علم النحو هو البنا. چون سه قسم این فعل ماضی توی علم النحو همشون مبنیان، اختلاف اعرابی به وجود نمیاره مکسور و مذموم. و غرض علم النحو چیه؟ اعراب دیگه. اون همه مبنی هم فعلای ماضی، تقسیم شما با چه دردی خورد؟ فیکون تقسیم عبثا و لغو، تقسیم عبث و لغو بیهود است، به خلاف مدون علم صرف. اما مدون علم صرف چی؟ فانه یسه له مثل هذا تقسیم، برای اون خوب. ببینید پس نسبی شد، باید خود اون مدونه براش ثمره داشته باشه، برای اون چنین تقسیمی حسنه. لانتفائه به فی غرضی من تصریف الکلمه، در تصریف کلمه برای اون مؤثره. مثلا میخواد بگه آقا اگر فعلی حسونه مثلا بود، یعنی مذموم العین بود، شما مضارعش رو یحسونه بخون مثلا، درست میکنید؟ یعنی توی تصریف های بعدی اثر داره. ولذا لم نقسم نحنو الدلالتین العقلیه، یادتونه آقای مزفر فهمود که من دلالت عقلی و طبعی رو تقسیم نمی کنم به لفظی و غیر لفظی، چون ثمره خاصی نداره. بله در باب دلالت وضعی خیلی متفاوت بود لفظی و غیر لفظی، خیلی متفاوت بود. اصلا دو تا وادی درست میکرد، یکیش میرفت تو زبان، یکیش میرفت تو نشانه شناسی عادی، اینا با هم فرق میکردن. لذا ما تقسیم نکردیم دلالت این العقلیت و طبیعت فی الباب الاول الا لفظیت و غیر لفظیه، تقسیمش نکردیم در مباحث الفاظ این رو به لفظی و غیر لفظی. لانه لا ثمره ترجا من هذا التقسيم في غرض المنطقي، ثمره ای که به درد منطقی بخوره تو این بحث تو این تقسیم نبود. کما اشرنا الى ذلك هناك في التعليق، اونجا تو پاورقی گفتیم چه صوت دلالت عقلی کنه به وجود یه نفر، چه حرکت دست و پاش تو دلالت عقلی تفاوتی نداره، چون اونجا مسئله دلالت عقلی علی و معلولیه. اصلا اونجا لفظ به جهت لفظیت رابطه با معناش که رابطه اعتباری محل بحث نیست، به جهت یه صوت محل بحثه. تو دلالت طبیعی هم همینه، لذا چه صورتش قرمز بشه چه بگه آخ مثلا فرقی نمیکنه چندان به جهت منطقی. اما در دلالت وضعی ما تقسیم میکردیم وضعی رو به لفظی و غیر لفظی، برای لفظی باب درست کردیم، مباحث الالفاظ که اصلا احکامی داشت، اشتراک لفظی اونجا بود، اشتراک معنوی بود، ارتجال، نقل، همه اونها اونجا بود. خب لابد من تباین الاقسام، این شرط دومه. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که دوستان اقسام تقسیم ما نباید متداخله در هم باشن. مثلا علم تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، بعد یه دفعه بعضی از تصدیقا خودشون تصورن، یه بعضی تصورا تصدیقن، این نمیشه. اصلا اگر تقسیم کردید انسانها رو به انسانهای سفید و انسانهای درس خون، این غلطه، چون انسان ها بعضی از سفیدا درس خون هست، در تو درس خون ها سفید هم هست، تو سفیدا هم درس خون هست، تداخل دارن اقسام با هم، باید اقسامتون جدا از هم دیگه بشن. ببینید ولا تصح القسمت الا اذا كانت الاقسام متباینه غیر متداخله، تقسیم درست نمیشه مگر اینکه اقسام متباین باشن و غیر متداخله در هم باشن، که لا یصدق احدها الا ما صدق علیه الاخر، الا ما صدق علیه الاخر. اونی که بر خدمت شما که عرض بکنم هیچ کدوم از اقسام صدق نکنن بر چیزی که دیگری بر اون چیز داره صدق میکنه. و یشیر الی هذا الاصل تعریف و قسمت نفسه، اصلا خود تعریف همون لفظی قسمت که گفتیم، چی گفتیم؟ تجزئته و تفریقه الی امور متباینه، گفتیم دیگه تفریقش بکنیم به امور متباینه. خود ذات تعریف لفظی داره اینو به ما میگه. فاذا مثلا بله قسمت نه قسمت بخونیم، اذا قسمت اگه شما تقسیم کردید المنصوب من الاسما، اگه منصوب رو از اسما تقسیم کردی الا مفعول و حال و تمیز و ظرف، فهذا تقسیم باطل. چرا؟ چرا؟ لان الظرف من اقسام المفعول، ظرف که خودش یک قسمی جداگانه از مفعول که نیست، که از اقسام مفعوله. فلا یکون قسیما له، قسیم مفعول هیچ قسمی نمیتونه قسیم مقسم خودش بشه، قسیم مفعول دیگه قرار نمیگیره. لذا باید اقسام کامل از هم متباین باشن، هیچ کدوم از قسم ها نباید بر یک قسم دیگه صادق بشن. و مثل هذا ما یقولون عنه یلزم منه ان یکون قسم شیء قسیما له. مظفر میگه به چنین چیزی چی میگن؟ این میگن که لازم میآید که قسم یه چیزی قسیم اون چیز بشه. مثلا ها انسان رو تقسیم کنیم، مثلا، یا موجودات، اینطوری بگیم بهتر، موجودات عالم رو تقسیم کنیم به انسان و سنگ و حیوان و ورزشکار. ورزشکار خودش از اقسام انسانه، نمیتونه قسیم انسان بشه و این بدیهیه که باطله. چیزی که قسم یه شیء نمیتونه قسیم او بشه، همونطور که چیزی که قسیم یه شیء نمیتونه قسم او بشه. ببینید و بطلانه هم البدیهیات، بطلانش معلومه. شما وقتی که موجودات عالم رو تقسیم کنید به انسان و فلان و فلان، وقتی انسان رو میگی یعنی تو خودش ورزشکار و مجتهد و نمیدونم همه ی اقسام انسان توش هست دیگه، نمیتونی یه قسمی بیاری در عرض انسان قرار بدهی به نام ورزشکار مثلا. و مثل هذا لو قسمنا سکان العراق الى، مثلا اینجا ببینید، مثل اینه که تقسیم کنیم ساکنین کشور عراق رو به اینها، الى علماء و جهلا، علماء و جهلا و اغنیاء و فقرا، چهار قسم کنیم، علماء و جهلا و اغنیاء و فقرا و مرزا و اصحاء، شش تا قسمش کنیم. خب اینا همه با هم قاطی ان، بعضی مریض عالم هم هستن، غنی هم هستن، بعضی مریض فقیرن، جاهل هم هستن، بعضی اونایی که صحیحن جاهلن غنی هم هستن، قاطی پاتی این تقسیم با هم دیگه. و یقع و مثل هذا تقسیم کثیرن لغیر المنطقیین الغافلین، لغیر المنطقیین الغافلین من من یرسل الکلام و علا اواهنه. این خیلی خیلی اتفاق می افتد که از کسانی که اهل منطق نیستن این مدل تقسیم های چپندرقی چی که یرسل الکلامو که یرسل الکلامو این غیر علا اواهنه که کلام رو در غیر جای خودش قرار میدن. این خدمت شما که عرض بکنم الغای کلام و ارسال کلام علا اواهنه یعنی بدون فکر حرف زدن، بدون تأمل و تعمق و تروی حرف زدن، همتی رو هوا حرف زدن. ولکنه لا ینطبق على هذا الاصل الذي قررناه، این مدل تقسیم تطبیق نمیکنه بر اون اصلی که بالا گفتیم. چرا؟ لان الاغنیا و الفقرا لابد ان يكون علما او جهلا. آقا اغنیا و فقرا هر کدومشون یا عالمن یا جاهل دیگه، مرضا او اسها یا مریضن یا حالشون خوبه. فلا يسه ادخالهم مره ثانيه في قسم اخر، نمیشه دوباره اینو توی قسم دیگه ای آورد. یعنی چی؟ یعنی شما یه بار اغنیا و فقرا رو آوردی، دیگه نمیتونی ذیل علما و جهلا دوباره اغنیا و فقرا رو بیاری، در حالی که کارو داری میکنی. ببینید وقتی من تقسیم میکنم مردم عراق رو به اغنیا به اغلا و جهلا و اغنیا و فقرا، خب یه تقسیم کردم آقا اغنیا و فقرا تمام شد. حالا میگم علما و جهلا هم جز تقسیمات منه، در حالی که بعضی از این عالما چی ان؟ خودشون غنی ان یا فقیرن. لذا من یه بار همه اغنیا رو همشو با هم آوردم، یه بار دیگه تیکشون رو ذیل علما میارم، یه تیکشون رو ذیل جهلا میارم، این غلطه. من اگر اغنیا رو آوردم دیگه غیر اغنیا بعد توی تقسیمات دیگه من باشن. لذا اگه طوری تقسیم کنم که باز این اغنیا بر بعضی از اون مصادیق دیگه صادق باشه، تقسیمم غلط. مثل اینجا و فیلم مثال ثلاث و قسمات جمعت فی قسمت واحده، سه تا تقسیم داریم در اینجا، در واقع سه تا خدمت شما که عرض کنم دو قسمی داریم که جمع شدن در یه تقسیم واحد. خب این غلطه، در واقع سه تا تقسیمن اینا. یعنی بعد اینطوری میگفتیم مردم عراق یا عالمن یا جاهل، یه تقسیم تمام شد. مردم عراق یا مریضن یا صحیح، یه یعنی تقسیم تمام شد. مردم عراق یا غنین یا فقیر، یه یعنی تقسیم. سه تاشو نباید رو هم میریختیم بشه شش تا. ول اصل فی مثل هذا ان تقسم السکان اولا الى علما و جهلا، اول تقسیم کنیم سکان به علما و جهلا، ثم کل منهما الى اغنیا و فقرا. حالا که تقسیم کردیم سکان عراق به علما و جهلا، حالا بگیم علما خودشون یا فقیرن یا غنی، جهلا باز یا فقیرن یا غنی. فتحدث اربعه اقسام، اینجا چهار تا قسم شکل میگیره. حالا هر کدوم از اون چهار قسم رو تقسیم کنیم به مرضا و صحیح. علمای غنی یا مریضن یا صحیحن، علمای فقیر یا مریضن یا صحیحن، جهلای غنی یا مریضن یا صحیحن، جهلای فقیر یا مریضن یا صحیحن. این برای خودتون بکشید. هشت تا قسم میشه در نهایت. علمای غنی صحیح، علمای غنی مریض، علمای جاهل صحیح، علمای جاهل مریض، گفتم علمای جاهل، علمای فقیر صحیح، علمای فقیر مریض، این چهار تا. از اون ور جهلای غنی صحیح، جهلای غنی مریض، این شش تا، جهلای فقیر صحیح، جهلای فقیر مریض، این شد هشت تا. حالا آقای مظفر خودش هم آورده دیگه، علما اون اغنیا اون مرضا، علما اون اغنیا اون اسها الی آخر. فتفتن لما یرد علیک من القسمه، متوجه باش، هوشیار باش نسبت به اون چیزی که بر تو وارد میشه از تقسیمات. ببین چه تقسیمی بر تو وارد میشه، درست تقسیمش کن. لالا تقع فی مثل هذه الغلطات، تا تو این اشتباهات تو دیگه نیفتی. چند تا فرع داره ان شاء الله جلسه بعد میگم، از وقتمون گذشتیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.